أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که بحث این بود در این ظلمات دوران اگر بتوانیم روی کرده اخلاقی خودمون رو تصحیح کنیم، حجاب‌های بین ما و انوار الهی برطرف میشه و لمس حقایق زندگی رو یه معنای درست میده. مشکل دوران ما اینه که زندگی رو گم کردن. علتش هم اینه که نسبتشون رو با عالم اعلا گم کردن. سالهای سال با فکر دینی ما زندگی می کردیم، معتقد بودیم خدا هست، معتقد بودیم قیامت هست، معتقد به نبوت و امامت بودیم و می شدم زندگی کنیم. چون مقابل شیطان با شدیدترین جلوات نیامده بود به میدان، ولی زمانی که شیطان شدیداً میاد به میدان، دین باید با عالی ترین سطحش به میدان بیاد، وگرنه شکست میخورد از شیطان. این که شما میبینید تقریبا میشه گفت بسیار اهل سنت نمیتونن اون دینداری ناب رو بکنن، به جهت همینه که در شروع بعد از رحلت پیامبر در سقیفه اینها به آداب دین مؤدب بودند، ولی به رجوع الالله به معنای این که در شخصیتشون یه همچی فعلیتی ایجاد کنن، نه. علتش هم این بود که کسی را جلو خودشون داشتن غیر امیرالمومنین. ببینین امیرالمومنین همین که هست بدون استثناء هر کس میفهمد، یعنی روحی که با اون روح کلی ارتباط دارد. این تعبیر مال جبران خلیل جبرانه، مسلمون هم نیست، مسیحیه. میگه یقیناً علی با اون روح کل ارتباط داره. این ذات حضور اهل البیت در هر تاریخی است. خب این گم شد، یعنی در جامعه اسلامی این نوع حضور گم شد. و بالاخره میدونین که حاکم‌ها مردم رو تحت تأثیر قرار میدن. مثل همین حالا شما ببینید دولت ها هرچی هم حالا بخواد شما افکار ناب خاص خودتون را حفظ کنید، مردم تحت تأثیر گرایش دولت ها قرار میگیرن. حالا حاکمیت ها چه حاکمیت هایی بوده است با حذف و خانه نشینی اهل البیت؟ حاکمیت هایی که به ظاهر دین بسنده می کردن، دروغ نگفتن، دزدی نکردن، خلاف شرع انجام ندن، همه اینا تو جامعه بوده است. اما نه برای اینکه یک روحانیتی رو با رفع حجاب باش تماس بگیرن، حس روحانی خودشون رو تلاش نمی کردن ایجاد کنن. خب گذشت، گذران تاریخ هم طوری بود که یه نحو دینداری این چنینی خیلی وقتا جواب می داد. امروز شما میبینین که شیطان با تمام تجهیزاتش اومده است. امروز برای عبور از این ظلمات اخلاق قدسی میخواد، اخلاق عرفی کافی نیست. اخلاق قدسی یعنی که همی حالا با رعایت این دستورات بخوایم که یک انس نورانی با حضرت پروردگار پیدا کنیم. تو این فضا در فصل دهم کتاب مؤلف محترم بابی را باز میکنه، من این چند سطر را میخونم، خودتون مستحضرین. یه صلوات بفرست. میفرمان آنچه درباره تجرد نفس شناختیم همان تجرد ذاتی است، نه تجرد از لحاظ فعل. معنیش مشخصه، یعنی خود ذات شما، نفس شما مجرده، نه اینکه مثلا فکرتون فقط مجرد باشه، نه، زیرا نفس از لحاظ فعل به جسم و آلت نیازمند است. میخواد حرکت کنه دست و پا میخواد. و تعریف نفس این است که جوهری است ملکوتی که در حاجات خود بدن را به کار میبرد. اصطلاحا هم میگن جسمون عالی یون زی حیات. عالی با الف یعنی همون وسایل دار. هر تعبیر خیلی درسته. پس یک حق شما در ذات خودتون یک حقیقت مجردید که برای فعل خودتون ابزار میخواید، دست میخواید، پا میخواید. و همون حقیقت و ذات انسان است. چی؟ اون جوهر ملکوتی و اندامها و قوا و آلات اوست. و اندامها و قوا آلات اوست، زیرا که فعل آنها به نفس وابسته است. یعنی شما حتی میبینید، خب این دیدن مرد نفسه. شما تو خوابم که این چشمتون بسته است بینایی دارید، مربوط به نفسه. این چشم وسیله است که اون بینایی ظهور کنه. ولی به هر صورت این قوا آلات نفسند. حالا از اینجا این مؤلف محترم باب بحثش را باز میکنه که این قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه خیال، قوه وهم، اینا اگر در سیطره شرع و عقل قرار بگیرن نورانی میشه انسان، ولی اگر که اینا آزاد بشن نه دیگه، هر کدوم کار خودش نمیکنن. انسانی که دنبال یک صیقل قدسی است برای ارتباط با حضرت رب العالمین، این باید این قواش رو در ذیل شرع و عقل بیاره. این حرف اصلی ایشونه که در واقع پس ما این قوای نفسمون رو باید اولا بشناسیم. خب داریم مثلا قوه واهمه. همه شما یه قدرتی در خودتون دارید. چطوری قدرت اینو دارین که این لیوان حس کنید؟ یه قدرتی هم دارید که چیزهایی را میتونید ببینید و معنا براش قائل باشید. نمیگن واهمه. یه وقت شما چیزهایی را مثلا تصور میکنید فقط. مثلا یه دریا تصور کنید. این مال قوه خیال شماست. یه وقت نه، دریا را تصور میکنید ولی میگوید خب این موجب میشه که هوا مرطوب بشه. یعنی به اون صورتی که تصور کردید معنا میدید. اینا میگن قدرت قوه واهمه. اینه اینکه شما یه حسی دارید که زبری و نرمی ها میفهمید، یه قوهی هم دارید که به صورتها معنا میدید، یه قوهی هم دارید که نه صورت میسازید. یعنی قوه خیال. خود قوه خیال چیزی بدی نیست، خیالاتی شدن بعد از به معنای اینکه شیطان بیاد خیال رو حاکم بشه. دونه میگن متخیل، آدم متخیل به اصطلاح. خب یه قوه هم دارین، قوه عقل. عاقله قدرت عجیبی داره، یعنی شما یه توانایی دارید که میتونید یه جمع‌بندی کنید. مثلا ببینید الان شما میان اینجا میشینید، ببینید این آدم ها اینجا چی کار دارن، چرا اینا نشستن اینجا. عاقله شما میاد از این جمع یه معنا میسازه که اینا اومدن که عبادت کنن، یعنی یه معنای کلی برای خودش پیدا میکنه. واهم عکسش بود، از صورتها یه معنی جزئی پیدا میکرد. مثلا دریا رو میدید، گفتم رطوبت طبیعت ازش میگیره. مثال خود اهل این علم میگن که قوه واهمه برای گوسفند اینجوریست که وقتی گرگا میبینه دشمنی در ذهنش میاد. گرگی که به ظاهر دشمنی نشون نمیده، قوه واهمه است که از حرکت و شکل گرگ دشمنی را میابه. این میشه قوه واهمه، جزئیات رو معنا میکنه. قوه عاقله نه، میاد میگه جای هر چیزی کجاست. به همین جهت میگن که حالا خوب عنایت بفرمان، اگر ما قوامون رو یعنی حسمون رو، حالا حس هر کدوم، هر چشم گوش اینا، خیالمون رو و واهممون رو در سیطره عقل قرار بدیم، اینا شکوفا میشه. خب فقط اینجا یه نکته هست، حالا اگه ما بخوایم در سیطره عقل قرار بدیم چی باید کمکمون کنه؟ النبی و خدام العقل، پیامبر میاد وسط کمک عقلمون میکنه، میگه تو که میخوای با عقلت قوه شهوتت رو کنترل کنی راش اینه. خب نتیجه چیه؟ هنوز نمیخوایم به اونجا برسیم، اول مشخص بشه که ما یه همچی شخصیتیم، هممون هم اینطوری هستیم که یا عقل رو به میدان میاریم، یواش یواش شهوت جا خودش رو پیدا میکنه، غضب جا خودش رو پیدا میکنه. غضب که چیز بدی نیست که، ولی هرچه فریاد دارین بر سر آمریکا بزنی که خیلی خوبه، باید داشته باشی. شهوت موجب تولید نسل میشه. عاقلانه اینست که ما اینا جابش بدیم، شرع میاد و عقل رو کمک میکنه، نتیجهش دو تا چیز میشه. یکی این که عقل شکوفا میشه، خیلی چیز عجیب. خودتونم دیدین اینا، وقتی عقل را ذیل شرع به کار بگیریم میشه عقل واقعی. یعنی امام فرمودن که رجایی عقلش از علمش بیشتر است. رجایی چرا عقلش از علمش بیشتر است؟ بلکه مقید به شرع بود شدیدن دیگه. من که نباید برای شما بگم فرقش با بنی صد، بنی صد که علمش کم نبود، بد نبود، حالا کم هنج خیلی هم نبود، حالا علمش بد نبود تو این دنیای امروز، ولی دیدید که ابن حضرت امام یه مثالی در رابطه با بنی صد کنایتن زدن، خیلی قشنگ بود، نمیدونم یادتونه یا نه، خیلی ظریف گفتن که ابن سینا میگه که من از گاو خیلی میترسم چون زور داره ولی عقل نداره، یعنی قدرتش نمیشه کنترل کنه. اصلش به صدام بودا، ولی یه بارم یه تعریضی ما اول نفهمیدیم، بعد که تعریضا به صدام زدن متوجه شدیم که یه جای دیگه هم اینا گفتن. خب این گفت یعنی جناب ابن سینا عاقلانه از کارش یا نه؟ خب آره عاقلانه است، باید زور ذیل عقل باشه. خب گاوی که عقل نداره ده زور داره که نمیشه ازش پیشبینیش کرد که چطور میشه، حرفی نیست فعلا. پس میگیم که ما وقتی خودمونم نگاه میکنیم آره داریم این عقلا و میدونیم هم این غضب را کجا باید به کار ببریم. تا اینجا رو هممون میدونیم، میدونیم که غضب را باید کنترل کنیم، به جاش به کار ببریم، بی جا به کار نبریم. شیطان عموما میدونیم که یکی از جاهایی که بسیار میاد و واقعا پدر در میاره در غضب است. خودش هم بیچاره تر از خودش، به قول حضرت امیرالمومنین 6000 سال عبادت را با غضب آتش زد. این چیز عجیبیه. یعنی حضرت امام تو اون کتاب بسیار خوبه شرح حدیث جنود عقل و جهل، به نظر من بیشترین نیرو و سخن رو در رابطه با کنترل غضب تو اون کتاب گفتن. بهترین جایی که من سراغ دارم که غضب رو تونسته باشه جاش را نشون بده و ما را متذکر بشه، تو همون کتاب شرح جنود عقل و جهل، حدیث جنود عقل و جهل. حضرت امام اونجا باز همینا بحث میکنن که شما یادتون باشه این غضب آتش میزنه به همه چیزتون، پس از قبل براش برنامه ریزی کنی، از قبل براش برنامه ریزی کنی. به چه معنا؟ به معنای که میدونید مثلا تو این صحنه، شما همه دون میدونید که اگه توی صحنه ای بیان ما را سبک کنن ما غضبناک میشیم. همین خیلی راحت یه چیز میگم نه آقا نفهمیدی، همین که یه کلمه به ما بگن نفهمیدی میبینی که غلیان شروع شد. خب پیش بینیش چیه؟ که ما بلد باشیم بگم که خب احوال الله اعلم میشدم نفهمی. اگه پیش بینی نکنی اونجا یقه یارو رو میگیری. حالا شکل یقه گرفتن یک شب نیست که شما دو تا بذاری روش بهش بگو. این اون بحث اساسیه و میخوام یه چیز دیگه بگم. عرضم به اینجا رسیدا، این شرع، این عقلی که شما خودت میفهمی که اینجا غضب پدر را در میاره، این شرع میاد به عقل کمک میکنه. النبی و خادم العقل به معنای همین است، نبی خادم، یعنی کمک میکنه به عقل. خب حالا اینجا شما میگه عجب شر ازش کار اومد، دین کمک کرد که من این عقلمو شکوفا کنم. گفتم دو تا نتیجه، یکی همین که عقل بزرگ میشه. واقعا انسانهای عاقل چی تو شده که اینقدر عاقل شدن؟ حتما ذیل شرع میشه اینقدر عاقل شد. نمیشه. انشاءالله بعد خودتون متذکر میشید که چرا بعضیا خیلی علم دارن، خیلی تلاش کنن ولی عاقل نیستن. واقعا عاقل نیست. عاقل نیستن به چه معنا؟ عقلشون شکوفا نشده است که حتی کتابای بزرگ مینویسن ولی جای مطلب رو درست متوجه نمیشه. هم تو مینویسه بابا این همه نوشتی که چطور شه؟ تو به من بگونم جای این بحثات کجاست؟ جای این حرفا کجاست؟ یه بار که صحبت چاره‌ای نبود ما باید می‌رفتیم. 2 ساعت ربع کم این بنده خدا حرف زد. از اداریا بود، از مسئولا بود. آخرش خودش اقرار کرد که نمی‌دونستم می‌خواستم چی بگم. مرد حساب ما بیکار بودیم، تو اومده وارف دعوت کرده، حالا جلسه مهمی هم هست که حالا ما هم نمیشد نریم. چرا؟ من دوستان قبلا بهشون گفته بودم، گفتم شما خیلی کار میکنید ولی کم فکر میکنید. خیلی بده. نه عکسش، یکی از این رفقای طلاب خیلی زرنگ، خیلی زرنگ، ده 15 سال پیش بود، بهشون گفتم میخوای مثل رهبری بشید آینده یا غیر رهبری؟ اسم بردم یکی دیگر. گفت نمیخوام مثل رهبری بشم. گفتم این راه که میری هیچ وقت نمیشه. تو برو زندگی رهبری نگاه کن. نه این قده ها کار، همین تو کار که نبود است آقا، هر چیزی را جای خودش میذاشته است همون اندازه. عقل شکوفا میشه. ببینین عقل که شکوفا شد، گفتم دومی چی؟ احساس وسعتی میکنید که این خیلی لذت داره. حاشیه هم همینه نوشتم که اگر این آزادگی در مقابل حاکمیت غضب و شهوت و واهمه و خیال برا ما پیش اومد، یه چیزی دیگه ایم، حس ما عوض میشه، هستی ما یه هستی دیگه میشه. اون هستی که در ازای رعایت اخلاق و رعایت عقل به وجود اومد، اون هستی دیگه خستگی نداره که حالا بهش میرسیم. خب پس در این رابطه شما اگه کتاب دونه نگاه کنید، صفحه 73 خدا فرماد قد افلح من زکاها. دیگه بارهای نشنیدید قبلش هم میدین که چندین قسم خورده است. بعد میگه آقا فقط و فقط کسی پیروز شد که خودش از حاکمیت غیر عقل و شر آزاد کنه. افلحه، فلحه میدونی یعنی چه؟ این دانه رو که میکارن تو زمین، بعد از مدتی میزند این به اصطلاح خاک ها عقب ها میاد بیرون. اینا میگن فلح الحب، این دانه از این به اصطلاح خاک هایی که روش هست این حجاب ها پاره کرد آزاد شد. قرآن میگه که کی آزاد میشه از این حجاب غبار سنگین غضب و شهوت و خیال و کسی که زکاها، واقعا بشینه رو خودش حساب کنه، پاک کنه خودش رو از این عیب ها، بدبینی ها، غضب ها، خود را برتر از بقیه دیدن ها، اینا بیچاره میکنه، بیچاره میکنه. که امام فرمود، همین حال صحبت آقام بود، مردمی بودن یعنی چی؟ یعنی بابا رو مردم حساب کنیم. فرق پیغمبره را با دیکتاتورا مگه تو همین نمیبینیم؟ دیکتاتورا میگن فقط ما میفهمیم. خب قربونه دارم اگه شما هم همینطور فکر کنیم همینی. اسلام خوب است ولی مسلم که راست اسلام نیست که من مسلم شما مسلم شما مسلم. خب کدوممون خوبی؟ هممون یه تلاشایی داریم میکنیم. این خیلی خطرناک است که زنا فکر کنن بالاتر از مردا میفهمن یا مردا فکر کنن بالاتر از زنا میفهمن. والا اینا دروغه. بله بعضی مرده یه خودخواهی دارن، بد نیست بگن. مثلا شما حساب کنید شما تو یه شهری رفتی، تا حالا نرفته بودید، تا حالا رفتین 5-6 ماه هم تو این شهر گشتید و همه جا دستتون اومده است. حالا یکی امروز از شهرستان شما که شما 6 ماه پیش اومدی اومده، خب حالا شما میگوی نیاکن چی ناشی، هیچ جا را بلد نیست. خب این خودخواهیه. خب آخه تو 6 ماه اومدی کارا را دست گرفتی. بعضی مرده دید خب کارا مثلا رانندگی را، خب اومن مرده یاد میگیرن زود یا کارشون طوریه، بعد الان خانوما دیرتر یاد گیرن. اینو مدید شما نمیتونی. اینا به خودتون فریب ندید. کار را میدان و دست گرفتی. حالا یه کسی که تازه میخواد این کار را بکنه که نباید که تو اینجا بگو اون بهتر، من بهتر از اونم. عکسش هم هست، بعضی کارا رو خانوما خیلی واردن. یا خودخواهی توشون ایجاد بشید که نیاکوی مرده هستن چقدر دست و پا چلفتی هم. نه با دست و پا چلفتی نیستن، خب شما 6 ماه داری میکنی، من خدا تازه اومده است. این خودخواهی نمیذارد همه درست ببینیم، احترام به فهم هم دیگه نمیتونیم بگذاریم. خب زکاها یعنی چی؟ یعنی نزد این خودخواهی برات حاکم بشه. آیه بعدش نگاه کنید خیلی عالیه. وقت خواب من دساها، این دساها دسیسه شنیدن دیگه، دسیسه یعنی بری اون زیرا یه کاری بکنی، دساها یعنی یه سیا ببری اون زیر. مثلا دسته ده که ببری زیر خاکا، اینا هم میگن دساها. میگه آقا کسی که این روحی که باید آزاد بشه تا بکنه زیر غضب و شهوت و خودخواهی میبازه دستاها، چون و نفسن و ما، اصلا اول آیه قسم به نفس دیگه، و نفسن و ما سواها، قسم به نفس. این نفس آقا میتونی یه کاری کنی که یه حس برتر داشته باشه. افلحه یعنی چی؟ خیلی واژه عجیبی است، یعنی یه حس متعالی. ما برمیگردیم به صفحه 75، این تیکه رو ببینید با هم بخونیم. پیوست از آن چه گفته شد آشکار است که انسان جنبه روحانی دارد که بدان وسیله با ارواح پاک و فرشتگان قدسی در خور و همدم است. چرا ما نیستیم؟ برای اینکه ما نمیایم این وجه روحانیمون رو آزاد کنیم. دوباره دقت کنید، حرف بنده در مقدمه این بود، ما باید از طریق اخلاق همین امروز یک صیقلی نسبت به خودمون و عالم قدس پیدا کنیم. بله، یه جنبه جسمانی هم انسان داره، جنبه جسمانی بیش از ابزار نباید باشه، ابزار است باید ازش استفاده کرد، ولی نباید که خود ما بشه. برگردید روایت بالای صفحه را نگاه کنید از امیرالمومنین علیه السلام، میفرمانند ان الله خص الملک بالعقل دون شهوت و القذر. بلدین اینا را، ملک عقل داره. یعنی چه؟ یعنی یک احساس باز گشاده نسبت به عالم داره. اینا میگن عقل. عقلی که ما میگم عقل فلسفی نیست، عقل دینی نیست، ما پیامبر میگم عقل اول عالم صلوات الله علیه و آله. پیغمبر که ارسطو و افلاطون نیست، میخواه باشه چیکار؟ یک حضوری داره در عالم. میفرماد ملائکه عقلند، شهوت و غضب هم ندارن. و خص الحیوانات به ما دونهو، و حیوانات مخصوصا به همین غضب و شهوت دیگه، خوک مثلا با گرگ مثال بدینی، دونهو بدون اینکه عقل براشون باشه. نه، هیچ وقت خدا رحم کرده مثلا یه خوک یا یه مثلا گوسفند حتی عقل داشته باشه، حساب بعدش رو بکنه، برنامه ریزی، بعد میخوره به هم دیگه. همه اینا میگن برو سر را خونه دق میکنه، برای همین خوبه که عقل نداره، کار خودش رو بکنه. یعنی میخوام بگم اونا اینم بد نیست بدون، اینم یه بحثیه، بعضیا از بیعقلیشون امروز تو دنیا هست دیگه. میگن اینایی که حیوانات سر میبرن اینا جنایتکارن، مثلا یه نهضت کردن تو فرانسه از ضد مسلمونا که میگن مسلمونایی که حیوانات سر میبرن اینا جنایتکارن. اما میام زود یه شوکشون میدیم میمیرن بعد سر میبریم، خیلی عقل ندارن، اما ما کاری نداریم. نه، این خودش با حیوان یکی گرفته از فکر کرده حیوانات هم این حس ما که خب حالا برنامه آیندهمون چی میشه، حالا سری ما رو ببرن بچه‌هامون چی میشن. اینجوری که نیست که. بله، طبیعتاً حیات رو دوست دارد، اما در همه حیات، در حد حیات، بیش از این که نیست که. حیوانات اون عقلی که حس یک حضور متعالی و یک وسعت شخصیت بکنن، نه اینا ندارن. و شرف الانسان، یعنی ان الله خصق و انجام و شرف الانسان به اعطاء جمیع، خداوند انسان را به اعطاء این دوتا، یعنی هم غضب و شهوت و هم عقل، مشرف کرده است. حالا نتیجه چی؟ فان انقادت شهوته تهو باید بشه و غضبه و این اگه غضب و شهوتش رو برای عقلش منقاد کرد، در اختیار گرفت، سار افضل من الملائکه، از ملائکه هم بالاتره. چرا؟ لوصولهی الی هذه المرتبه مع وجود المنازه، برای اینکه به مرتبه فوق شهوت و غضب یعنی به عقل رسیده، در صورت که مقابله چی بوده؟ غضب و شهوت بوده است. و الملائکه تو لیس لهم مزاحم، برای ملائکه که این مزاحم نیست. حرف مؤلف محترم اینجا در همین اندازه است که ما یه همچی شکلی به شخصیت خودمون بدیم که آقا چطوری با این قوامون رفتار کنیم، این قوامون جاشون مشخص بشه. عرض میکنم شما وقتی بیاید به میدون بعد میبینید که چه نتایج عجیبی برای شما خواهد داشت. متن همین صفحه 75 ادامش این شد دیگه، و به وسیله بخش جسمانی مدتی کوتاه در این عالم حسی اقامت میکند و به وسیله بخش روحانی به عالم علوی و جهان برین منتقل می شود و در آنجا برای ابد در مصاحبت قدسیان خواهد ماند. این که مشخصه شما یه بعد معنوی دارید که این با شماست. حالا اگه این بعد معنوی دون در تنگنای غضب و شهوت نباشه، خب اونجا وقتی که در صحنه عالم معاد هست، یه اون حس متعالیش قشنگ اونجا به صحنه میاد، به شرط اینکه با قوای خود در جهت کمال مخصوص آن قوا حرکت کند تا بخش روحانی بر بخش جسمانی غالب آید. مگر نشینی مثلا فلان عارف ها شنیدی میگه آقا اونقدر غذا میخورم که سیر بشم، که ببخشید فشار گرسنگی روم نباشه، نه این که وجه جسمانیم غالب بشه بر بخش روحانیم، نه اونقدر غذا میخورد که دیگه بتوند ادامه حیات بده و تیرگی ها و کدورت های طبیعت را از جان خود بزداید و آثار روحانی از قبیل علم به حقایق رو اینا بیخته دقت کنی، علم به حقایق اشیا و انس و محبت نسبت به خدای تعالی و آرایستگی به فضائل و صفات نیک در او پدیدار شود. حسن کتاب ایشون همین جاست که میگه اگه شما این کار کردی و حواس جمع بود، همین حالا این حس به خودت میاری، پیش خودت میاری و این هنر است. در این حال به سبب غلبه و پیروزی جنبه روحانیش در ملأ اعلی جای میگیرد. چرا ما زمینی شدیم؟ تن گشا، مگه مولوی نمیگه برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. خب ما یه خورده اگه تکلیفمونو با این تن روشن کنیم، نیم روح ما یه حسه حضور در عالم اعلی را پیدا میکنیم. و در این حال به سبب غلبه و پیروزی جنبه روحانیش در ملأ اعلی جای میگیرد و لطائف حکمت را از آنان استفاده میکنه. شما بکشید خودتون، شما نمیتونید انتخاب درست بکنید، باید خدا توفیق بده تا ما انتخاب درست بکنیم. کی میده؟ خب وقتی که نورش بیاد. کی نورش میاد؟ وقتی غضب و شهوت و کبر و اینا را گذاشتیم زمین، این حسه برتر پیش میاد و به نور الهی روشن و تابناک میگردن. و در این حال بر حسب دقت کنید، و در این و این حال بر حسب دفع وابستگی ها و علائق جسمانی افزون میشود. معنیشو فهمیدی دیگه؟ چه اندازه علائق جسمانی رو گذاشتیم زمین؟ این خاطره رو بلدید ولی خوبه یاد گیریم. در تاریخ داریم که خلیفه دوم اومد دید که پیامبر خدا روی حسیر خوابیدن، حسیر از خورما درست شده بوده است که تمام بدنشون خب جا برداشته بوده است. گفت لا اله الا الله، شما پیغمبر خدایین، این حیف شما، شما باید مثلا توی نمیدونم دوشکت زربفت اینا. بو گفت نه من پیامبرم که مال خاکم. ببینید این روحیه را علائق که مربوط به جسم است و پیامبر تا کجا گذاشتن زمین. خب اون بنده خدا هم چرا ضرر کرد؟ برای اینکه اینجوری فکر نکرد، یعنی چرا نه، باید خودش هم همینطور میکرد. خب ببینید آدم از اینجا میشد انتخابای غلط را فهمیدم. نه عرض کردم مثلا کمک به من هیچ وقت نیست که شما یه کاری کنید من در رفاه بیشتر باشم. ما رو شوخی میگویم اگه داریم پیاده روی میریم یکی بگه که آقا بفرما سواری ماشین بشو، مثل اینست که یه سیگار تعارف ما بکن. خب با داریم پیاده قشنگ میریم مثل بچه ها شما چه کار داریم؟ حالی یه وقت سالا یه راهی سا کمک دنبال یه ماشینی ما این حالا شما کمک کنی. اما نه خیلی کمک به من به شما نکردم که ما خیلی به هم از زندگی رفاهی برسیم. نه در حدی که اموراتمون بگذرد، اونورش هم خوب داریم دیگه، یه وقت دست اصلا امورات آدم نگذرد به اسم تقوا و نمیدونم سادگی، اونم خوب نیست، نه اونم نمیخوام. ما به هر صورت تو این دوران میفرماد جمله این است که و این حال بر حسب دفع و وابستگی ها و علاقه جسمانی، یعنی هرچه اینا رو کم کنیم چی میشه؟ این حال، حال حضور، حال وسعت، حال شوق افزون می شود تا آنجا که همه پرده های ظلمانی طبیعت از او برداشته می شود و تمامی پوشش های مادی از او کنار می رود. مگه نداشتیم؟ امیرالمومنین می فرماد لا کش فلقتا مزدت و یقینا. اگه پرده برد آقا من چیزی بیشتری نمی بینم. چرا؟ اون ابو تراب بودن نتیجهش این می شه دیگه. از همه دردها و حسرتها آزاد و رها می شود و به ذات خود، این خیلی جمله خوبیه، و به ذات و رها می شود و به ذات خود برای همیشه مسرور و شادمان خواهد بود. مثلا من دلم بخواست همینه بگم آقا یه راهی دیگه تو این دنیا هست برای شادی و نشاط، باید یه خود برتری پیدا کرد. این خود برتر رو بگون، مگه مجرد نیستی؟ مگه بیگان، یعنی جسم که اصل شما نیست؟ خب این مجرد بودن رو نگذاریم زیل این دنیا و جسمانیت بیاد. نه این جدیه. ببینید بنده که دارم میگم و شما که میاید اینجا، اون عزیزی، اون رفیقی که 10 سال 5 سال میاد اینجا، بالاخره مسئله رو باید اینجوری حل کنه. 100 سال دیگه بیان اینجا پا صحبتهای بنده بشینی که مسئله حل نمیشه که. بله اگر اون حس نورانی را تونستید پیدا کنید، این نوع بحثا تذکر از آدم به نشاط میاد، خیلی هم خوب است. ما تذکر احتیاج داریم، اما تذکر در صورتی است که در فضای خودش باشی. اینا دقت بفرمان، اگه تو فضای خودش نباشین تذکر خسته کنندم هست. جمله رو دقت کنیم، گد و به ذات خود برای همیشه مسرور و شادمان خواهد بود. من تو حاشیه‌اش نوشتم خود را در عالمی بسیار وسیع از جنس ملائکه حس میکند. دقیقا حرف درسته. و از فیوزات نور اول که به او پرتو می افکند خوشحال و مبتهج می باشد و سرور و شادی او جز به آن ذات نخواهد بود. کی خوشحاله؟ وقتی پیش خودش، وقتی پیش خودش. کی ناراحت است؟ وقتی ازش خودش رو بگیرم. خب یه وقت منده میام خدمت شما، با هم میشینیم اختلاط میکنیم، ولی خودم رو از خودم نمیتونی بگیری یا نمیذارم بگیری، این خوبه. اما یه وقت توی یه صحنه میریم که میخوان خودمون از خودمون بگیرن، زود عقب میشینیم، نمیریم. داشتیم از بزرگانا فرمودن که نه، عالم هم ازم میگیرند. گفته بودن مثلا تشریف بیارین فلان جا اینا، گفته بودن نه عالم. پسرشون دعواشون کرده، خب چرا نرفتی؟ گفتن فلانی عالم هم ازم میگیرند. برای همینم گفتن نهایت انداز گاهی قوم و خیشه را آدم باید بره. اینا گاهی نه یه سلام علیک و خداحافظ شما. اگه میشد با عالم خودش بشیند معنوس بشه، ولی بالاخره ما این عالممونم که حس حضور وسیع است، اینا زحمت کشیدین به دست آوردین. بله، و سرور و شادی او جز به آن ذات نخواهد بود و به چیزی جز آشکار ساختن حکمت حقیقی. خیلی خوب گفتن. در میان اهل آن خرسند و مبتعد نیست. کجا میشینه؟ اونجایی که بشه حکمت رد و بدل کرد. خدا به حق حسین کمک رو به ما بکنه. ما خیلی عقبیم. ما در نشستمون رابطه حکمت الهیه وسط نیست. یعنی بنده که میشینم پهلوی شما با، باید جستجوی حکمت پیشم باشه. الحکمت و زالت المومن دیگه. واقعا میشه یک جوری با هم مرتبط باشیم که حکمت از هم دیگه بگیریم. سکوت همون هم قشنگ منطقی میشه، صحبت همون هم منطقی میشه. و اون سو مودت پیدا نمی کند مگر با کسانی که با او سنخیت داشته باشند و بخواهن از او کمالات معنوی فراگیرن. من این صد حاشیه نوشتم میخونم و دیگه بحثا تموم میکنم. به این حالت، یعنی به این حالت چطور شد که از اون حالتی که با جسمانیات و اینا خودمون رو مشغول کنیم به حالتی که وجه روحانی و میمنت خودمون را زنده کنیم، از اینا میگن هجرت ثانیه اصطلاحا. به این حالت گفته میشد هجرت به فطرت ثانی، یا اصلا هجرت ثانیه، چون فطرت اولیه که همون غریزه بود، این دیگه نه. که جمله این است که هستی انسان تغییر میکند. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید مثلا حضرت امام وقتی یک خبر میشنوند یا بستان روایت میخونن با یه آدم عادی یه حس داشته باشن. نه، اینا در حس وسیع خودشون اینا میبرن. که هستی انسان تغییر میکند در فهم حقایقی که هست ولی دیدنی و فهمیدنی نیست. آقا یه حقایق هست، هزار تا کتابم بخونیم نمیشه فهمید. حسی نیست، ببخشید، فهمی نیست، فکر نیست، اما یه حس برتر. شما گاهی در زیارت ائمه بدون میدن یه همچی چیزی، خب باید بعد حفظش کنی. ببینی این حسه یه چیز عجیبیست، تو هیچ کتابی هم گیر نمیام. این اخلاق همه انتخابهای ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. دیگه چون یه آدم دیگه میشیم دیگه. بله، آیه میخونیم و تمام میکنیم. صفحه 77 آیه 17 سوره سجده. ببین خدا هم نمیدونه دست ما چه کار کنه. میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. هیچ کس نمیدونه ما چی براش قایم کردیم. اخفی لهم، نمیدونه. من قرت اعیان، اون چیزی که چشمش روشن میکنه. این چشمش روشن میکنه، دیدین خودتون دیگه. گاهی من خودم اینجا وقتشه بگم، بنده شاید بگم تو عمرم اگه به من بگن یکی از بهترین حالات عمره که الان هرچی فکر کنم دومی براش ندارم، این که میگم یکی در واقع باید بگم تنها، وقتی بود که انقلاب والله العلی العظیم، اینا بهترین شکلی گفتنم امینه دیگه، وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد، این 12 بهمن بود دیگه. خب من دائم ارتباط داشتیم با کل کشور اینا، اصفهان من بودم اما رفقا تهران بودن. از همین قبل 12 رفتن برای استقبال امامو. وقتی که خبردار شدیم که نه واقعا نظام سقوط کرد، و شاید بگم هیچ چشم روشنی از این بالاتر عمرن من نداشتم، ولی یه حس بود است، یا یه دیدن، چه دیدنی بود است، یه حس فوق‌العاده است. حالا خدایی که بهترین چیزا رو به بشر میده داره میگه که آقا یه چیزایی براتون قایم کردم بچه مذهبی های متدینی که رعایت اخلاقا میکنین که هیچ کدومتون نمیدونید. هیچ کس، ببین فلا تعلم نفسون، هیچ کس. امیرالمومنین یه جا میفرماد ما خطر فی قلوب بشر، اصلا به قلب بشر خطور نمیکنه که خدا در ازای این مقاومت در مقابل غضب و شهوت، این رعایت حقوق افراد، این احترام به اندیشه افراد چی به آدم میدن، میفرماد که از چیزایی است که چشم انسان رو روشن میکنه. خدایا ما را به لطف و کرم خودت از این الطاف محروم مفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.